ساعت 18 در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 درجه عصر روز شنبه منطقه‌ای بین استان‌های قزوین و همدان را لرزاند. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 335 تن اعلام کرد. و رهبر جمهوری اسلامی از برخی اظهارات علیه دولت و حسن روحانی انتقاد کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 درجه عصر روز شنبه منطقه‌ای بین استان‌های قزوین و همدان را لرزاند. به گزارش ایسنا، به نقل از سخنگوی سازمان اورژانس ایران، این زلزله در ساعت 15:04 و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. از میزان خسارت‌های مالی یا جانی احتمالی این زمین لرزه که در منطقه آب گرم قزوین رخ داده تا کنون گزارشی مخابره نشده است. بر اساس گزارش‌ها این زلزله در بخش‌هایی از غرب استان تهران نیز احساس شده است. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد 192 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از بین آنها 43 شهرستان دارای وضعیت بسیار حاد و خطرناک هستند.
از دیروز تا کنون تعداد 5814 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده که 2169 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد 4952 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری است. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 335 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در مورد آمار 24 ساعت گذشته مبتلایان به ویروس کرونا گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، نزدیک به یک هفته است که آمار روزانه جانباختگان کرونا در ایران بیش از 300 تن در روز گزارش می شود. لازم به ذکر است که آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی محل تردید جدی است. از جمله مسعود مردانی، عضو کمیسیون علمی مقابله با کرونا، آمار واقعی مرگ و میر بر اثر ابتلا به این ویروس را دست کم 2.5 برابر آمار دولتی دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه از برخی اظهارات علیه شخص رئیس جمهوری انتقاد کرد. علی خامنه‌ای که روز شنبه در جلسه با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، آنچه را که اهانت به رئیس جمهوری و دولت او خواند، اقدامی غلط دانست.
کاری که در یکی دو هفته قبل در برخورد با دولت و رئیس جمهور و اینا از سوی بعضی‌ها انجام گرفت، ولی اونها توشون برادران خوبی بودن و هستند، لکن کار غلطی بود. من به طور صریح این رو بگم، انتقاد غیر از حد که حرمت.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود به فرد مشخصی اشاره نکرد، اما مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به تازگی با بیان اینکه اکثریت مردم از حسن روحانی ناراضی هستند گفته بود که علی خامنه‌ای باید دستور بدهد حسن روحانی 1000 بار اعدام شود. انتقاد تند مجتبی ذوالنوری از رئیس جمهوری پس از سخنان حسن روحانی بود که در آن از صلح به عنوان یک سنت به جای مانده از امام دوم شیعیان تمجید کرده بود. مجتبی ذوالنوری سخنان روحانی را مقدمه سازی برای مذاکره با آمریکا توصیف کرده بود. و علی ربیعی سخنگوی دولت روز شنبه در تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا از کاهش 50% شمار کارمندان ادارات در محل کارشان در تهران خبر داد. به گفته سخنگوی دولت، این مصوبه از روز دوشنبه 5 تا پایان آبان ماه به اجرا گذاشته می شود. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در مقایسه با سال 92 نصف شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد وحیدی روز شنبه گفت در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور نزدیک به 9% است، در حالی که این رقم در سال 92 18% بود. به گفته آقای وحیدی، نگاه دولت بردن آموزش و پرورش به سمت بخش خصوصی است و در حال حاضر به 100,000 نفر در این نهاد کمترین حقوق را پرداخت می‌کنند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش در پاریس، و دیدگاه او رو در مورد پیامدهای این تصمیم پرسیدم.
من فکر میکنم که سالهاست الان در نزد مسئولین ایران نگاهی که با آموزش وجود داره، نگاهیه که انگار آموزش سربار بودجه دولته و یک خرجیه که دولت میکنه و به این در واقع کار به عنوان سرمایه گذاری برای آینده نگاه نمیکنه. یعنی همون نگاهی که در همه دنیا، در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره که آموزش یه نوع سرمایه گذاری برای آینده کشور است و در واقع در بودجه کشور این خرج نیست، مخارج نیست، بلکه سرمایه گذاری است. و پیامد اینم در واقع اینه که ما از اهمیت آموزش در مجموع در سهم بودجه‌مون کاستیم تا الان و به تدریج در حقیقت آموزش ما فقیر و فقیرتر شده.
آقای پیوندی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران محمد وحیدی گفته که این نگاه در دولت به وجود اومده که آموزش و پرورش رو به سمت بخش خصوصی ببرن. خصوصی کردن آموزش و پرورش چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
خصوصی کردن آموزش در ایران، در یک کشوری مثل ایران، عواقب اولیه‌ای که میتونه داشته باشه اینه که نابرابری‌های موجود در نظام آموزشی ایران که همین الان هم خیلی زیادن، باز هم تشدید پیدا بکنن و زیادتر بشن و شاید حتی گروه‌های نتونن اصلا به آموزش راه پیدا بکنن، برای اینکه اگر قرار باشه این به دست بخش خصوصی سپرده بشه. همین الان حدود 10% بچه‌های ما در بخش خصوصی هستن و این مدارس از امکانات بسیار بیشتر از مدارس دولتی برخوردن، یعنی مدارس غیر انتفاعی و بقیه مدارس خصوصی که وجود داره. در نتیجه ما میتونیم بگیم همه الان بخش خصوصی وجود داره، ولی قرار باشه از این هم گسترش بیشتر پیدا بکنه، هم نابرابری ها افزایش پیدا میکنه، هم امکان این که ترک تحصیل که الان حدود 25% دانش آموزا رو در بر میگیره از این هم زیادتر بشه.
آقای پیوندی، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت‌ها در کشورهای نیمه توسعه یافته یا حالا توسعه یافته تا چه حد هست و تجربه رفتن آموزش و پرورش به سمت خصوصی شدن چطور تجربه‌ای بوده؟
آموزش و پرورش حدود 1/4 بودجه عمومی کشورهای به طور متوسط کشورهای توسعه یافته رو تشکیل میده و حدود 6.5-7% تولید ناخالص ملی. در ایران خب این مقدار بسیار کمتره، نیمی از این در واقع میزان هست و به خاطر همینم ما آموزش و پرورش فقیرتری داریم و امکاناتی که با آموزش و پرورشمون و به خصوص در بخش امکانات رفاهی، حقوق معلم‌ها و تجهیزات مدارس، ما آموزش و پرورشی داریم در سطح ناظر و در واقعا با فقر آموزشی در ایران مواجه هستیم. در نتیجه میتونیم بگیم که کاری که کشورهای دیگه کردن و در واقع بودجه‌ای که به آموزش اختصاص دادن، برای اینکه آموزش به عنوان یک سرویس عمومی، یک خدمات عمومی برای آینده حساب بشه، این کار اگه در ایران انجام نگیره، ما در عمل در حقیقت در سال آینده با مشکلات زیادتری مواجه خواهیم بود. بخش خصوصی در بخش عمده کشورهای دنیا در دوره پیش از دبیرستان سهم بسیار ناچیزی داره و بیشتر آموزش عالیه که خصوصی است. برای همین هم میشه گفت که در کشورهای دیگر یا دولت‌ها خیلی کمک میکنن یا بخش خصوصی حضور بسیار ناچیزی داره.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در حوزه آموزش در پاریس.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
آمریکا بار دیگر بر ضرورت توقف فوری خشونت‌ها در قره‌باغ تاکید کرد. ارمنستان مذاکرات در واشنگتن را بسیار سازنده خواند. همزمان آذربایجان از تصرف مناطق جدید پیرامون قره‌باغ خبر می‌دهد. ترکیه حامی اصلی آذربایجان در این جنگ اعلام کرده که می‌خواهد همتراز روسیه در حل این بحران نقش ایفا کند. در این میان درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ روز شنبه نیز همچنان ادامه یافت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ افزایش یافته. جمعه واشنگتن میزبان مذاکرات جداگانه وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود. جیهون بایرامف و زوراب نتسکانیان همچنین با روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، وزیر خارجه ارمنستان این مذاکرات را بسیار سازنده و الهام بخش خواند. از سوی دیگر وزیر خارجه آذربایجان گفت طی این دیدارها بر لزوم توقف اشغال قره‌باغ تاکید کرده. وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان پیش از سفر به واشنگتن برای مذاکره با وزیر خارجه روسیه در مسکو توقف کرده بودند. کرملین اعلام کرد از ابتکارهای آمریکا برای حل بحران قره‌باغ حمایت میکند. روسیه تاکنون دو بار کوشیده درباره آتش بس موقت بین ارمنستان و آذربایجان میانجیگری کند، اما هر بار لحظاتی پس از اعلام آتش بس حملات از سر گرفته شد. واشنگتن نیز خواستار آتش بس فوری و اثرگیری مذاکرات در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شده. آمریکا، روسیه و فرانسه ریاست این گروه میانجیگر را بر عهده دارند. پنجشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس با آرمن سرکیسیان همتای ارمنیش دیدار کرد و طرفین ضمن تاکید بر ضرورت اثرگیری مذاکرات مداخله ترکیه در این بحران را محکوم کردند. در مقابل ترکیه که آشکارا حامی آذربایجان است نسبت به آنچه جانبداری فرانسه از ارمنستان خوانده هشدار داد. رجب طیب اردوغان با انتقاد مجدد از رویکرد گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که خود نیز یکی از اعضای آن است ابراز امیدواری کرد آنکارا و مسکو بتوانند در همکاری با یکدیگر این بحران را حل کنند. او افزود ترکیه به اندازه روسیه از حق مشارکت در حل مسائل قره‌باغ برخوردار است. همزمان رئیس جمهور ترکیه از شرح ابتکارهای صلح آنکارا سرباز زد و تاکید کرد یگانه راه حل این بحران بازگرداندن قره‌باغ به آذربایجان است. پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکش تاکید کرد حل بحران قره‌باغ از طریق نظامی ممکن نیست. بیشتر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان احتمال دستیابی به توافق صلح را بسیار بعید توصیف و تاکید کرده بود بازگرداندن کنترل قره‌باغ به این کشور باید در هر توافق منظور شود. از سوی دیگر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد در این مرحله از جنگ راه حل دیپلماتیک فوری متصور نیست. فیودر لوکیانوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید آینده قره‌باغ به سازش بین روسیه و ترکیه بستگی دارد.
ترکیه میخواهد نقش مهم در جنوب قفقاز ایفا کند و قره‌باغ یگانه مانع است. اگر آذربایجان بر قره‌باغ تسلط یابد ترکیه به ابرقدرت منطقه تبدیل خواهد شد. برای روسیه که در پی تحکیم موقعیت خود در قفقاز است، رویکرد ترکیه مطلقاً قابل قبول نیست. اما این مواضع متضاد مانع تحقق اهداف جمعی نخواهد شد. روسیه و ترکیه همپیمان نیستند، اما به یکدیگر وابستند. پوتین و اردوغان هم دوست نیستند، اما نمی‌خواهند روابط خود را مجدداً برهم بزنند. پوتین متوجه است اردوغان همان مسیری را دنبال می کند که خود وی پیشتر طی کرده بود و در نتیجه جنگ روسیه و گرجستان و سپس الحاق کریمه باعث شد برای نخستین بار در دنیای مدرن مرز واقعی کشورها جابجا شود.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است. اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ایروان درآمد. نبردهای سنگین در قره‌باغ حدود 1 ماه پیش آغاز شد و گزارش‌ها حاکیست تدارکات این جنگ توسط ترکیه و آذربایجان از جمله ارسال سلاح و اعزام مزدور از خاورمیانه به آذربایجان از ماه‌ها پیش چیده شده بود. به رغم شواهد فراوان باکو و آنکارا اتهامات علیه خود را رد می‌کنند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت بنا به برآورد مسکو تاکنون نزدیک به 5000 تن قربانی درگیری‌های اخیر شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.